اینکه
پرسمان خانواده،
مادری که پسرش 17 سالشه و سالهای ساله که میدونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری داریم،
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
خطا قابل جبران کردنه، ولی فاجعه چیه؟ فاجعه اون موقعیه که تو نمیتونی کنترلش کنی. عشق در نگاه اول وجود نداره. این که ما عقیده داریم زندگی ساختنیه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
پرسمان خانواده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان خوب رادیو معارف و طرفداران برنامه پرسمان خانواده. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، در کنار هم زندگی بکنید و زیر پرچم ولایت ان شاءالله که به سلامتی نفس بکشید. دغدغه ما گرم شدن کانون خانواده شماست و روابط بسیار حسنه بین اعضای خانواده است. امیدوارم که این برنامه برای شما مفید بوده باشه تا حالا و از این به بعد هم ما با پاسخ دادن به سوالات شما بتونیم بخشی از دغدغه فکری شما رو حل بکنیم. به اتاق مشاوره پرسمان خانواده خوش آمدید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب دوستان خوبم، در خدمت استاد یوسف زاده عزیز، دبیر هسته علمی خانواده مراکز مشاوره حوزه های علمیه هستیم که به جمعمون اضافه شدن. سلام استاد، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب دارم خدمت تک تک شنوندگان عزیز پرسمان خانواده. امیدوارم آنچه که میگوییم و میشنویم مورد رضایت پروردگار قرار بگیره.
ان شاء الله. چه دعای خوبی اول برنامه کردید و بریم سراغ بحث این برنامه که فکر میکنم که تحرک و ورزش سومین عنصر سلامت روانی بود که بانه. جلسه قبلی بهش پرداختیم. فکر میکنم بخشی از این رو بهش بپردازیم و بحثای بعدی رو ادامه بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در مورد ساخت خانواده ملکوتی صحبت میکردیم که یک هدف غایی داشت که گفتیم اون هدف نهایی از خانواده رفع منیت بود. یه تصویر کلی بدیم، فاصله افتاده. بله. گفتیم تو محیط خانواده از نگاه اسلامی خانواده ملکوتی اون خانواده‌ایه که بر مبنای برطرف کردن منیت‌ها شکل میگیره و در این مایه آسایش، آرامش، لذت و رضایت خوابیده. بعد از اون گفتیم سه هدف کارکردی وجود داره که هدف اول آرامش بود، رسیدن به آرامش در محیط خانواده. هر کسی که یک خانواده ای تشکیل میده در پی اینه که به یک آرامشی در محیط و تعاملات خانوادگیش برسه. گفتیم ریشه رسیدن به آرامش چیه؟ برطرف شدن نیازها.
درست.
بعد سه دسته نیاز گفتیم، نیازهای جسمی، نیازهای روانی و نیازهای معنوی. برای نیازهای جسمی گفتیم چیکار کنیم تو محیط خانوادگی نیازهای جسمیمون برطرف بشه، که گفتیم اثر مستقیم رو بهبود روابط زوجین و والدین با فرزندان داره. وقتی بدن تنظیم باشه آستانه تحمل ما بالاتر میاد، روحیمون بهتره، شادتریم، خسته نیستیم، کم‌حوصله نیستیم، عصبی نیستیم. راهکارش تنظیم سبک زندگی بود که گفتیم پنج عنصر اساسی باید تنظیم بشه، قانون بذاریم براش، مدیریت کنیم تو محیط خانواده. اول تغذیه، بعد خواب، بعد تحرک و ورزش بود که گفتیم تحرک و ورزش باعث نشاط و شادابی و روحیمون بالاتر میاد، بدنمون تنظیم میشه، هورمون‌ها، نوروترانسمیترها، یعنی اون مواد شیمیایی که بین گیرنده‌های عصبی نورون‌ها منتقل میشه، اینها تنظیم میشه و حال ما رو خوب میکنه و دفع سموم بهتر اتفاق میفته. چهارمین عنصر تنفسه. دریافت اکسیژن کافی کمک میکنه ما هم از نظر جسمی هم از نظر روانشناختی سطح سلامتمون بالاتر بیاد. کمبود اکسیژن توی بدن حالات افسردگی ایجاد میکنه، آدم خسته است، بیحاله، کم تحمله، کم حوصله است، خلق و خوی آدمها رو منفی میکنه. علاوه بر اون در بعضی موارد ما میبینیم که اضطراب رو افزایش میده. آدم‌های مضطرب معمولا میزان دریافت اکسیژنشون کمه، از اون ور وقتی این اضطراب بالا میره اکسیژن دریافت اکسیژن هم میاد پایین، لذا تمرین تنفس به کسانی که دچار اضطراب میشن میدن. علاوه بر این مشکلات شناختی، تمرکز، حافظه، خیلی چیزا یادمون میره، حوصله گوش دادن حرفای همدیگر رو نداریم. پژوهشگرا میگن 25% اکسیژن دریافتی منتقل میشه به مغز. سوخت اساسیه، به دفع سموم کمک میکنه، به خصوص توی شهرهای بزرگ با آلودگی هوا وقتی زندگی میکنیم میزان دریافت اکسیژنمون کافی نیست. چی کار کنیم؟ راهکار ساده ای داره. یک، آقا پیکنیک بریم، دور همی ها در فضای سبز، پارک بریم، بیرون شهر بریم، یه جایی که غنی از اکسیژن باشه، آب و هوای خوب دریافت کنیم. دو، تو ورزش گفتیم ورزش‌های هوازی، کوهنوردی، دوچرخه سواری خیلی کمک میکنه به اینکه میزان دریافت اکسیژن ما بالا بره. توی بچه‌ها خیلی خوبه با بچه‌ها ورزش کنیم، روی رشد متعادلشون خیلی اثر گذار. یه نگهداری گل و گیاه در خونه، گل و گیاه میزان سطح اکسیژن رو توی خونه بالا میبرن، حال و حوصله آدم‌ها رو بهتر میکنن، به قول امروزی‌ها انرژی مثبت به خونه میدن. بعد یک راهکار ساده اینه، تمرین تنفس عمیق. یکیش مثل تنفس دیافراگمیه. این آخرین راهکار تو دریافت اکسیژنه. انشالله در قسمت بعد پنجمین عنصر رو میگم خدمتون. تنفس دیافراگمی یعنی تنفس شکمی. دیدید بچه بله. وقتی خوابیده چجوری عمیق نفس میکشه؟
دقیقا.
ما باید تنفس دیافراگمی رو تو روز تمرین کنیم. من معمولا توصیه میکنم 10 مرتبه در صبح وقتی از خواب بیدار میشید، 10 مرتبه هم شب این کار رو انجام بدید. به حالت درازکش سعی میکنیم به صورت عمیق، به صورتی که شکممون پر از نفس بشه، انگار شکم بالا میاد،
تا جایی که تنفس شکمی،
تنفس شکمی عمیق نفس میکشیم، از دماغ میگیریم نفس رو، دم مقداری نگه میداریم، بعد بازدم رو به شکل آروم، به صورتی که بازدم 2 برابر بیشتر طول میکشه از دم، آروم نفس رو بیرون میدیم. کسانی که کار قرائت قرآن، مداحی انجام میدن، معمولا برای تنظیم تنفسشون، تقویت مایچه‌های دیافراگم این کار رو تمرین میکنن. خیلی کمک میکنه اکسیژن کافی دریافت بشه. تو روز خسته میشید، یه بار امتحان کنید. تو روز خسته اید، خوابالودید، سر کلاس، سر درس، سر کار، یه لحظه بشینید کنار، 10 تا نفس عمیق شکمی بکشید، ببینید مغز شما اصطلاحاً رفرش میشه، دوباره روشن میشه، خوابالودگیتون از بین میره. همین باعث میشه حوصله‌تون بهتر بشه، به خصوص اون عزیزانی که با دیگران سر و کار دارن، راننده هستن تو ماشین با مسافر سر و کله میزنن، کارمند هستن با ارباب رجوع سر و کله میزنن، هر چند وقت یه بار این نفس رو بکشن که هم اعصابشون آروم بشه، همین جر و بحثا و دلخوری ها بیشتر نشه که حال آدم ها رو بد میکنه. آدمی که کارش سر و کله زدن، گفتگو کردن، یا بهتر بگم با ادبیات قشنگتری باز کردن گره مردم، میخواد از جایی به جایی بره، من دارم اونو میرسونم، میخواد که یه مسئله اداری داره حل بشه، گرهش دست منه، دارم اونو باز میکنم، نیاز به حوصله داره. بعضی وقتا کم حوصلگی ما به خاطر اینکه توی محیط بسته نشستیم، دائما داریم صحبت میکنیم، جواب اینو میدیم، جواب اونو، بعضی وقتا جوابای تکراری داریم هی میدیم، اکسیژن کافی دریافت نمیکنیم. یه 30 ثانیه از اتاق بریم بیرون، چند تا نفس عمیق بکشیم، اکسیژن دریافت کنیم، خستگیمون برطرف بشه، چند تا حرکت کششی برگردیم. همین باعث میشه فرسودگی شغلی ایجاد نشه. وقتی فرسودگی شغلی ایجاد میشه، میریم خونه دیگه حوصله نداریم. یعنی آقای دارابی، من همیشه میگم ما صرف انرژی رو خوب بلدیم، افراط میکنیم در خرج انرژی، اما دریافت انرژی رو بهش فکر نمیکنیم. بابا بدن انسان مثل ماشینه، اگه گاز میدی داری تو جاده میری، یه جایی باید واسطی بنزینم بزنی دیگه، دیر درست. نمیشه اون بنزینه رو باید دریافت کنی، کیفیت کارت بالا بره. بسیاری از زمانها آدمهایی که شکایت میکنن از خستگی کار و توی خونه حوصله ندارن، به خاطر اینکه ما به مدیریت انرژی روانی در کار و در منزل توجه نمیکنیم. فکر میکنیم همینطور باید کنترل برداریم، همه کارا رو حل کنیم، بره پی کارش، و خودمون رو خسته میکنیم، بیش از انرژیمون صرف میکنیم، کم میاریم.
بله بله، اتفاقا یکی از تمرینات گویندگی هم همینه. بله. که تنفس شکمی و تنفس همون دیافراگمی که فرمودین باعث آرامش میشه و گوینده هم اگه آرامش نداشته باشه خوب اجرا نمیکنه.
بله بله،
خیلی ممنونم استاد یوسف زاده عزیز. ممنونم از شما شنوندگان گرامی که کماکان دارید پرسمان خانواده ی رادیو معارف رو میشنوید. بریم سراغ سوالات شما عزیزان و سری با اتاق فرمان بزنیم.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551 با پیش شماره 025.
گفتن که الان که به برنامه‌تون گوش می‌کردم گفتید که بچه‌ها توی دعوای پدر و مادر دخالت نکنن. پدر من بعد از 25 سال زندگی زن گرفته، باید چیکار بکنم؟ حتما پیام منو بخونید. چشم، الان خوندیم. بفرمایید استاد.
در مواقعی که پدر و مادر به صورت رسمی یا غیر رسمی ازدواج میکنن یا رابطه فرازناشویی، خدای نکرده خیانتی اتفاق میفته و فرزندان مطلع میشن، معمولا علاوه بر این که اون همسر احتمالا دچار چالش‌های بسیار جدی خواهد شد، فرزندان هم دارن شرایط سختی رو تحمل میکنن، دچار تعارض‌های جدی تو ذهنشون میشن، چه کوچیک باشن چه بزرگ، استراب رو تجربه میکنه. یعنی علاوه بر همسر، فرزندان هم دچار هیجانات منفی شدیدی میشن، حالشون بد میشه، خلق و خوی منفی پیدا میکنن، گاهی عصبانی میشن، گاهی ناامید میشن، آینده زندگی والدینشون براشون مبهم میشه و همین ابهامه حالشون رو بدتر میکنه. در این گونه مواقع گفتیم چیکار باید بکنیم. ببینید، فرزندان اگر بخوان بیان تو این درگیری وارد بشن، تو این دعواه، خب دعواه وارد بشن، چیزی حل میشه؟
نه، ممکنه چیزی هم خرابتر بشه.
مشکلات بیشتر میشه، هم شدیدتر میشه، هم گستره مسئله بیشتر میشه. یعنی دعوا از زن و شوهری به والد فرزندی و دعوای چند جانبه تبدیل
احترام
میشه.
احتراما کلن تحت شعار بله. قرار میگیره، از اون میره.
اوضاع رو ما اگر میخواییم رفتاری نشون بدیم، میخواییم اوضاع رو حل کنیم دیگه، باید یه مقدار تحمل کنیم. الان این رفتار من، قضاوت من یا خدای نکرده تندی من باعث نشه بدتر بشه اوضاع. چی کار خوب انجام بدیم تو این گونه مواقع؟ میگن که 25 سال از زندگی گذشته، پدرشون ازدواج مجدد کرده، اینجا ازدواج دوم کرده، چی کار باید انجام بدیم؟ ببینید، اولین گام گفتیم چون خود فرزندان تو موقعیت استرس آمیزی، استراب آوری قرار دارن، اول باید بر خودشون مسلط شن. قبل از هر مداخله‌ای باید حال خودشون آروم بشه. تصمیم هیجانی، رفتار هیجانی چیزی جز خراب کردن اوضاع بار نمیاره. یه مقدار تأخیر بندازیم، رو خودمون مسلط بشیم، اصلا ببینیم کجاییم، چه اتفاقی افتاده، چرا این اتفاق افتاده، یه آرامش پیدا کنیم، با خودمون درد دل کنیم، یه مقدار بنویسیم، خشممون رو با نوشتن کاهش بدیم. بعد با هر دو طرف، با مادر میتونیم همدلی کنیم، حرفای مادر رو گوش بدیم، بهش آرامش بدیم، بهش امید بدیم، توکل به خدا رو مطرح کنیم. منابع امید انسانها رو تو موقعیت‌های بحرانی باید پیدا کنیم. منابع امید معنوی دارن، اونا رو به یادش بیاریم، صبوری رو به یادش بیاریم. بعضی وقتا بچه‌ها میرن با مادر میشینن، اون دوتا میگه اینا سه‌تا میذارن، اون دوتا میگه اینا چهارتا میذارن روش، در واقع بنزین میریزن رو آتیش. تو اینجور مواقع باید آب بریزیم رو آتیش، نه که بنزین بریزیم اوضاع بدتر بشه. حالا ما هم خشمگینیم، این بنده خدا به اندازه کافی خشمگینه دیگه، تو نمیخواد اوضاع رو بدتر. همدلی کن، میفهمم اوضاع بدیه، شرایط سختیه، میدونم حالت بده، اینا رو اول درک و بده، درک و بده، بعد سعی کن آستانه تحملش رو ببری بالا. نذار خودت و او فکرتون اول بسم الله بره رو آخرین راهکار. این میشه تصمیم هیجان. با خود پدر میتونیم بدون قضاوت گفتگو کنیم اگر رابطه خوبی داریم، که چه اتفاق افتاده. گاهی فقط حرفها و اعتراضات پدر رو بشنویم، تخلیه هیجانی صورت بگیره، پدر بگه حرفاشو. شاید این رفتار فقط یک رفتار اعتراض آمیز بود، یا یک تصمیم هیجانی بوده. اگر ما بذاریم او تخلیه کنه، به شرطی که خودمون به بلوغ کافی رسیده باشیم، ما کسی که زیر سن نوجوانیه، هنوز نوجوانی به سمت سالهای پایانیش نرسیده، حق این کارو نداره، از توان او خارجه. حداقل 20 سالت باشه، بتونی هیجاناتتو کنترل کنی، دردهای پدر رو بشنوی، فقط میتونی گوش بدی بدون قضاوت، بدون درگیری. وقتی این تخلیه هیجانی اتفاق بیفته، معمولا سیستم ارزیابی انسان‌ها دوباره فعال میشه و در نهایت همون پیشنهادی که شما دادید، ارجاعشون بدیم، سعی کنیم زمینه رو فراهم کنیم پیش یه مشاور، پیش یه نفری که از بیرون قضیه رو ببینه، سوق بدیم اونا مداخله کنن. ما قبلا هم گفتیم مداخله تو دعوا نمی‌کنیم. یعنی چی؟ یعنی طرف نمیگیریم، آتش بیار معرکه نمیشیم، ولی کمک میکنیم با همدلی کردن، درک کردن، به هر دو طرف محبت کردن. چرا ممکنه اینجا مادر بگه چرا بابا حرف میزنی؟ بابا این مسئله شماست و هنوز پدر منه. مادر رو آروم میکنیم، ولی تو این دعوا طرف یکی رو نمیگیریم. طرف یک نفر رو گرفتن در دعوای پدر مادر یعنی اوضاع رو خراب کردن.
واقعا همینطوره. تشکر میکنم استاد یوسف زاده عزیز. سوال بعدی که برامون ارسال کردن پیامکی هست، گفتن که پسری سیگار میکشه، حالا شاید پسر خودشونه، در واقع پسرم سیگار میکشه، میتونم براش زن بگیرم؟
این که یک مادر یا پدری دغدغه اینو داره که بچه من وقتی یک رفتار یا عادت غلط داره، من مسئولیت یک زندگی رو به دوشش بذارم، زمینه رو فراهم کنم، زنی براش بگیرم که تشکیل زندگی بده، دغدغه این دغدغه قشنگیه.
بله.
که نگران دختر مردمه، از این باب این سوال رو داره میپرسه دیگه. اما جواب چیه؟ جواب اینه که عادات بد تا زمانی که به تعاملات زوجی در آینده آسیب نزنه مانع ازدواج نیست. همه ماها توی زندگیمون شاید عادات بدی داشته باشیم. یه سری عادات بد مثل پرخاشگری، دسته بزن، مستقیم رو روابط اثر میذاره. ولی یه سری ها مستقیم رو روابط اثر نمیذاره، رو شأن اون آدم، شأن خانوادگیش به عنوان همسر. تعاملات زوجی شاید مثلا بوی سیگار اذیت کنه، به این صورت اثر میذاره. اما اگر عادت بدی داریم، مثل اینجا مثال سیگار کشیدنه، آقا پسر یا متاسفانه بعضی وقتا دختر خانوم، اسراف دخانیات داره، این عادات بد که میتواند مستقیم یا غیر مستقیم روی تعاملات زوجی اثر بذاره، باید به طرف مقابل و خارج نکند. ولی میگیم باید طرف مقابل اینو بدونه. البته یه استثناء بذارم، ما تو اعتیاد احتیاط میکنیم، میگیم در اعتیاد خیلی مراقبت کنید، ازدواج با فردی که دچار اعتیاد به مواد مخدره، چون اعتیاد شدیدتره و آسیب‌های روابط روی زوجین بیشتر آسیب میذاره تا کشیدن سیگار. ولی باید به طرف مقابل حتما اینو بگیم، پنهان نکنیم اگه میخواییم خواستگاری بریم. البته کی بگیم؟ بعضی وقتا از من این سوال رو میپرسن، مبتلا بهه، میگه یه مسئله داریم توی زندگیمون، خب برای ما حل شده است، ولی خب باید طرف مقابل بدونه. چی بگیم؟ همون اول زنگ زدیم الو سلام بچه من سیگاریه، بیایم خواستگاری؟ بعضی وقتا یه نقص باعث میشه ویژگی های مثبت یک نفر دیده نشه. ما اجازه بدیم یک جلسه، دو جلسه شناخت حاصل بشه، اگر تا اینجاش به قول امروزی ها اوکی بود، همه چی خوب بود، اون موقع میگیم آقا این مسئله هم موجوده، هنوز تصمیم قطعی نگرفتیم و قبل از تصمیم، ولی در دیدارهای دوم سوم این رو بیان میکنیم این مسئله هم وجود داره. پس نقص و اون نکته رو باید بگیم. نکته پایانی هم که خدمتتون عرض کنم، فرد رو فقط با یک رفتار نباید قضاوت کنیم. من همیشه میگم با یک دلیل یک نفر رو رد نکنید، با یک دلیل یک نفر رو تایید نکنید. یک رفتار غلط وجود داره، مجموعه شخصیت اون آدم رو باید بررسی کنیم. کنار سیگار دیدیم بی‌مسئولیته، بیکاره، کفایت کافی برای مدیریت زندگی نداره، پرخاشگره، زمینه مصرف مواد مخدر توش هست. هر سیگاری اینطوری نیستا، ولی بعضی جاها میبینیم این زمینه رو داره، خوشش میاد، دوست داره تجربه کنه یه بار یا تجربه کرده. در این گونه موارد دیگه فقط سیگار کشیدن نیست، موارد دیگر هم اومده کنارش که باید احتیاط کرد، ولی نه موارد دیگر نیست، این یه رفتاره. اینجا میشه راجبش تأمل کرد، متناسب با این دختر و خانوادش این رو میپذیرن یا نمیپذیرن. نکته پایانی در مورد این که افرادی سیگار مصرف میکنن یا نه، من همیشه میگم، قبلنم قسمتهای قبل گفتم، این که شرط بذاریم اگر با من ازدواج کردی ترک کن، معمولا اینها جوابگو نیستن. ما با این آدمی که الان هستن امیدواریم در بعد از ازدواج ترک کنه، خب، ولی اینکه شرط بذاری و تو فکر کنی بعد از ازدواج میتونه کنار بذاری، به این امید نباید ازدواج کنی. اگر بعدش هم گذاشت کنار به شما هم قول داد، الحمدلله، ولی فکر نکنید 100% با یه قول میشه. بله. اگه منو دوست داشتی میذاشتی کنار. یک عادت فقط با یه دوست داشتن و اینا نمیشه بره کنار، یک انگیزه بسیار قوی درونی و فردی میخواد.
دقیقاً. سپاسگزارم از شما. نکته‌ای که بهش اشاره کردید تو برنامه‌های قبلی هم گفتید، به امید تغییر طرف مقابل در زندگی وارد نشید.
ابری دل نازک من، پیله غم رو پاره کن، رهاشو مثل بوی گل به هر طرف اشاره کن. قنچه نباش بسته نمون، شکوفه کن مثل بهار، تازه شو مثل صبح عید، توی کتاب روزگار سر توی جیب غم نکن، همت تو روون کن، هاشوی یا علی بگو، تیر سوی نشون کن، سایت و بنداز روی خاک، نور به پاش روی زمین، مثل درخت مثل قمر تیره نباش، فقط همین.
بریم سراغ سوال بعدی که تلفنی هست، میریم اتاق فرمان میشنویم و برمیگردیم.
زن و شوهری با هم مشکل داشته باشن، بعد آقا بخواد این مشکل حل بشه ولی خانم مشاوره نمیاد، خواستم اینم چجوری با چه شیوهی خانم رو مشاوره ببریم. چند بارم بردیمش مشاوره ولی همیشه ناموفق بوده و یکی دو جلسه یعنی رفتیم با هم ولی اصلا ادامه ندادیم و خانمم نمیاد مشاوره. خواستم ببینم چجوری میشه. چند بارم خودم تکی رفتم پیش مشاوره، گفتن حتما باید یک دوره یا دو دوره زوج درمانی شما حتما باید بریم وگرنه مشکلاتتون به جای باریک کشیده میشه.
خب استاد، این دیگه کاملا اتاق مشاوره‌ایه و کاملا هم واضح، بفرمایید.
اولین گام در حل مسائل کشف علت. ما باید ببینیم چرا همسر من، به خصوص خانوم ها، حقیقتش رو بخواید ما در بحث مشاوره با مقاومت آقایون عموماً روبرو هستیم. خانوم ها نسبت به مشاور و مشاوره پذیراتر هستن. معمولاً مسئلهی که ما در اتاقای مشاوره داریم اینه که آقایون چجوری مشاوره بیان. اما اینکه اینجا خانوم نمیاد مشاوره، اینجا یه مقدار تأمل بیشتری میخواد. چه میشود که یک خانوم مقاومت میکنه کند در برابر مشاور؟ چه احتمالاتی وجود داره؟ احتمال اول اینه که امیدی به تغییر نداره، یعنی فکر میکنه این مشاوره ها به درد ما نمیخورن.
بله.
لذا ما یه مشاوره انگیزشی اول به صورت فردی برای این خانم نیاز داریم، اگر دلیلش این باشه که چرا نمیاد. یه دلیلش اینه که امید نداره. دلیل دومش میتونه این باشه که به اجبار داره میاد و مثلا این آقا خودش مشاورها رو انتخاب میکنه و اون نمیتونه اعتماد کنه به مشاورها، اون رابطه درمانی شکل نمیگیره بین این خانوم و مشاورهاش. نکته سوم که قابل تأمل، دقت بفرمایید، ظریفه، بعضی وقتا ما از مشاور و مشاوره چماق میسازیم. اینجا مقاومت طرف مقابل بالا میره، یعنی پیشنهاد رفتن به مشاوره رو به این دلیل میدیم که تو بیماری.
دقیقاً
برچسب در واقع میزنیم و ناخودآگاه در همسرمون چه آقا باشه چه خانوم مقاومت ایجاد میکنیم. بیا ببرمت مشاوره، یعنی من مشکلی ندارم، تو رو دارم میبرم مشاوره تو رو خوب کنن. از اون اول معمولا ما به اینا میگیم مراجعین مقاوم. اون اولم بیان اصلا با مشاور همکاری نمیکنن. چرا؟ چون از اول برده. بعضی وقتا مراجعین به من میگن که آی فلانی من دیوونم، این به من میگه دیوونه ای، پاشو بریم مشاوره. ما اصلا مشاور، من همیشه میگم مشاوره برای دیوونه ها نیست، دیوونه ها رو میبرم بستری میکنن. مشاوره مال آدمای عاقله، مال آدمایی که میخوان رشد کنن، تغییر ایجاد کنن،
مشورت کنن.
مشورت کنن با یه نفر از بیرون که یه تخصصی داره، یه تجربه‌ای داره، فرمول زندگی رو بلده، میخواد فرمولش رو به ما یاد بده، خودم باید تغییر ایجاد کنم. ولی همین اتفاق خوب رو انگار یه غذای خیلی خوب رو به زور به بچه بدی، چه اتفاقی میفته؟ از اون غذای خوب زده میشه.
بله، پس میزنه.
شما آب رو به زور تو حلقومه یه نفر کنی، با اینکه نیاز به آب داریم از آب زده میشه، احساس منفی پیدا میکنه. مراقب باشیم. یکی از دلایل ممکنه این باشه که فرد مشاور و مشاوره رو چماق بالا سرش میدونه، که اگر برم مشاوره این اشتباه من رو بگه اینجا شما باید تغییر کنید، مگه همسر من ول میکنه دیگه. خیلی از آقایونم به این دلیل نمیان که اون اقتدارشون نشکنه، که اون چماقی نشه بالای سرش. قرار نیست این اتفاق بیفته تو اتاق مشاوره. به نظرم این آقا به خانومش باید این اطمینانو بده و موقع گفتگو مسئولیت طرف خودش هم گردن بگیره.
دقیقاً.
یعنی بگه من دقیقاً. نمیگم مسئله در شماست، مسئله ارتباطه. ما میگیم توی رابطه زوجی مرد و زن نیست، ما با یک ارتباط زوجی روبرو هستیم. ارتباط که خوب نباشه یه خیابون دو طرف از حال دو طرف بد میشه. پس یه راهکار این بود، علت رو پیدا کنیم، متناسب با علت بریم. یکی از علتها اینه که او فکر کنه چماق مشاوره، این رو درست کنیم و مسئولیت خودمون رو گردن بگیریم. اگر این کارو کردیم دوباره نیومد، بریم پیش یک مشاور. او با روش‌های خودش، با دعوت کردن، گاهی نامه نوشتن، گاهی درخواست کردن، بخواد بیایید این مسئله حل بشه. ظاهراً رفتن اینم نشده. راهکار سوم اینه که این آقا بره سراغ مشاورینی که رویکرد زوج درمانی یک طرفه رو قبول داره. یعنی بعضی رویکردا میگن اگر فقط یه فردم بیاد، ما میتونیم تغییر ایجاد کنیم از طریق تغییر در خود فرد، تعاملاتش هم تغییر پیدا کنه. بهش میگیم زوج درمانی یک طرفه. اگر این هم اتفاق نیفتاد، پیشنهاد آخرم اینه که در گام اول به خانوم پیشنهاد بده شما مشاوره فردی برو، منم مشاوره فردی برم. تو مشاوره خودتو انتخاب کن، با یه خانوم، با هر کسی که راحت داری، منم مشاوره خودمو برم. بعد اگر تونستیم به حدی برسیم که با هم بریم پیش مشاوره زوجی، با انتخاب همدیگه یه مشاوری رو انتخاب کنیم بریم سراغش. فکر میکنم
دقیقا.
این نکته، این پیشنهاد آخر دیگه حلش بکنه.
اصلا به خانم بگیم شما برو مشاور پیدا کن تا من بیام.
بله.
چون بعضی از خانم ها یا آقایون، اصلا من دیدم یکی از دوستان رفته بود تو اتاق مشاوره، وقتی اومدن بیرون خانمش گفت که این مشاورش خوب نبود. بعد همسرش گفته که این که اصلا حرفی نزد. گفت نه، با نگاهش از تو طرفداری کرد. حتی یک ذره همدلی نباشه اون اتاق مشاوره، فکر میکنن که داره طرفو، در واقع طرف مقابلو همراهی میکنه اون مشاور.
ما میگیم جلسه اول جلسه اینه که ارتباط شکل بگیره یا نه. من تو اتاقم میگم معمولا به مراجعینم این جلسه اول میخوایم صحبت کنیم، من ببینم با شما میتونم ارتباط بگیرم به عنوان مشاور و میتونم شما رو کمک کنم یا نه. اگر نشود میگم نه، ارجاع میدم قطعا. شما هم ببینید با من میتونید ارتباط بگیرید. به خصوص تو زوج درمانی هر دو باید ارتباط بگیرن، گاهی به هر دلیلی. مشاور عالی، درمانگر عالی، ولی نمیتونه ارتباط بگیره، اشکالی نداره.
یه مشاور دیگه
مثل پیدا کردن یه پزشک خوبه.
دقیقا.
پزشک
دقیقا.
خوب لزوما به این معنا نیست که دانش بسیار بالایی داره، لزوما به این معناست که من خوب ارتباط گرفتم، مسئله منو خوب تشخیص داد. ممکنه یه آدم تازه کار از یه آدم قدیمی بهتر تشخیص بده، من بهتر.
مثلا بحث
بگیرم.
خواستن پشت رفتن به مشاوره، خواستن برای درست شدن بحثن. اولین و مهمترین اولویت هست.
درست.
خیلی ممنونم استاد عزیز. سری به اتاق فرمان بزنیم و برگردیم.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. پرسمان خانواده.
گفتن که مادری هستم که دخترم با من 8 سال قهر کرده. من معذرت خواستم ولی حل نشده. این چه اتفاقی بین این مادر و دختر افتاده که
متاسفانه 8 سال
خیلیه،
نزدیک به 1 دهه، و چقدر عجیب بین مادر و دختر باید چنین اتفاق بیفته، و متاسفیم که چنین پیامی رو دیدیم و شنیدیم. خداوند هم به این مادر صبر بده، هم به اون دختر صبر بده.